یا کاش بل کرب
ان وجه الحسین. این مخصوص سرداره، مخصوص علمدار. این خیلی نکته. لذا از اون برم شما نمیتونید بگید مقام از طبقه از امام مجتبی علیه السلام که بالاتر بود، اینو که نمیشه گفت. ولی کاشف الکرب عن وجه الحسین اختصاصی برای ایشون اومده، ویژگی داره. از اون برم روزم که میخونید اون تعبیرم هیچ جا نیمده که بان الانکسار فی وجهه، فی وجهه. آقا هم دقیقا همینجور بودن توی روز نمازها رو آدم مقایسه میکنه این با عمله این
کسی.
آره اینا نکته گاهی آقا توش میشه آدم بفهمه، یعنی هم اون طرفش خوشحالی ها به این آقای ابو مهدی تو اون چیزه میگه آمیه نه ادعو لکه کل لیله به اسمک، ابو مهدی میگه ظاهرا نماز شب باشه دیگه چون لیلو اسم آقا برای کیو دعا میکنه. اون لیست 40 نفره آقا رو یک اسمت بره در بیاره کیا داره آقا دعاشون میکنه. فکر آقا کجاست؟ فکر ما کجا؟ خدای شوهر عممونو بیامرزه. خوبه حالا شوهر عممونم خدا بیامرزه. چی؟ نیاز دو جور نیازه، یه نیاز شخصی فردی اینا آدم گاهی اوقات میگه، یه وقت نیاز این نگاهی که خدا به آدم این عزت رو میگه. خدا حاج قاسم هم اینجوره، ما فکر تهش امنیت کرمانشاهیم. حاج قاسم فکر امنیت همه تو همه جا، انقدر این یمنی ها دل میسوزوندن اینا. خدا رحمت کن آقای فولادگر، بچه های نیروی قدس بود توی منا شهید شد، میگن منا تعمدی بوده، یکی از وجوهش ایشون زدن ایشون. اینا قبل الان تو یمن الان تو اخباره، همون موقعی که حزب الله لبنان را افتاد تقریبا چند وقت بعدش اینا یه گروهی رو برداشتن بردن لبنان آموزشتن از یمن. بچه خود همه حاج قاسم و اینا همه فولادگر اینا هم بودن جدشون. بعد ایشون میگفت ما هر وقت میگفت میشه آقای بهجت میگفت اون موقعی که هیچ خبری نبود، آقای بهجت سال چند 89 88 از دنیا رفت، اون موقع هیچ خبری نبود تو یمن. میگفت ما هر وقت میگفتیم که چیز آقای بهجت میگفت از یمن چه خبر، از یمن انگار مترصد اتفاقات یمن. قصه یمن میخوردن، قصه اسلام میخوردن، خیلی گندن، بزرگن خیلی. داعش واسه اینا کوچیک بود، اصلا داعش رو دشمن نمیدیدن، دشمن اصلی رو گم نکرده بودن، حواسشون بود که دشمن اصلی کیه. ما دشمنمون همسایه‌مونه، هرچی دلا کوچیک‌تر میشه اینجا ما دشمنمون نمیدونم باجناقمونه، دشمنمون پدرزن مادرزنمون، اما درگیری ما اینجا داره سوخت میشه میره. یه ده یکم گنده ترن دشمنشون قاچاقچیان مثلا، یه ده گنده ترن دشمنشون داعشیان، یه ده گنده ترن دشمنشون خود شیطانه، با خود شیطان درگیرن واقعا. که اصلا اصل جریان فتنه و اینها داره از اونجا آب میخوره. خدا هم نشون داد که دشمنش کیه، خیلی جالبه. خیلی از این بزرگای ما شهید شدن، اصلا معلوم نشد کی زد، چی زد، چه جور زد. رسماً بیاد سردمدار اینا اعلام بکنه که ما زدیم، من دستورشو صادر کردم. اینا خیلی خیلی مهمه، عزت عزت. خدا لعنت کنه ترامپ، لعنت بر جان بولتون، لعنت بر مارک پامپئو، جمال و کمال آقا قاسم جان سلیمانی سلام. ما قاسمی خودمونو بکنیم از این اثر، این بساط الان پهنی همه داره. خب ما فالوور جمع کنیم برای خودمون باز بله.
اونو دعایی کردن بلیه بعضی که ما نعنی میروز اونها خیرها رو بسیار گفتن، اونی دعایی کردن
نه علامه از اغنه شهادت هم گفتم به کرامت نام الله شهادت. ما خیلی عزیز شدیم تو کشور منطقه ها، هیچ کدومشون اینقدر آخه تهمت میزنن، میگفتن شما با هم دستتون تو یک کاسه است و فلان، چه اینقدر اینا ما رو ذلیل کرد. من هیچ یادم نمیره سالهای مذاکره خیلی ما خفت میکشیدیم تو این موسم حج و اینا، خیلی خفت میشید. ها چی مگر آمریکا ها میگفتن انتم مجرد ابواق، ابواق بوغی چون دروغ میگید، الکی میگید، مرگ بر آمریکا ها. چون نشسته وزیر خارجتون با اونا دارن قهوه میخورن و میگن و میخندن قدم میزنن، خیلی اینا بده، خیلی زشته، خیلی به مدالیلش اصلا توجه نداشتن این آقایون. حالا ایشالله اگه نگیم همدن بوده حواسشون نبوده، خیلی بده تو این کارو میکنی، این همه مسلمان های دنیا دل خوش کردن که یکی جلو استعمارگرای بزرگ دنیا برنامه. حاج قاسم این آب رفته رو به نوعی به جوب برگردون، آب روی ریخته رو به نوعی اقول فی اصل الاستظهار صلوات. اصل استظهار مرحوم قردبیلی صاحب کفایه رد مذکور و مناقشه علی الرد همش چی داره؟ محل تأملش که من یادم نره احتمالا فردا بنده نباشم، شنبه رو حالا باز عرض میکنم بهتون یا یکی از دوستان خبر بگیرن. یا شما گروهی چیزی ندارید تو این چیز ماس مسکا؟ بگو نه کلاستون گروهی چیزی نزدین با هم؟ یه جوری حالا یه جایی خبر بگیرید که فرد شنبه هست، نه فردا علل قاعده بعید میدونم باشه، البته حالا فردا هم چه بسا دعاهاتون جواب نداد تا فردا برگزار شد. ولی شنبه استثار مرحوم قردبیلی چه اشکالی داره؟ اما اول فلا انه لا مخصص له دلیل ثبوت الخيار به تصرف المتصحب في غير مورد النص عليه باتفاق الاصحاب. اشکال ما به مرحوم صاحب کفایه و مرحوم قردبیلی اینه که ما یک عام می‌داریم مخصصم براش نداریم، اون چی هم که شما به عنوان مخصص ادعا کردید مخصص نیست و نمیتونه تخصیص بزنه. عاممون چی بود؟ مخصصی که ایشون ادعا کرده بود چی بود؟ چرا این مخصص جواب نمیده؟ عام ما همان سعی ابن رعاب و همسالبو بود که میگفت این احدث حدثن زالکر زمین ولا خیاره، درسته؟ این میشه عام ما. میگفتید اون عام مختص خیار حیوانه، برای بار صدم عرض میکنم مخصوص خیار حیوان نیست، چون تعلیلی ذهنش اومده عمل اصحاب هم بهش زمیمه میشه که این در غیر خیار حیوان هم جریان داره. المنسحب فی غیر مورد نص علیه به چی؟ به اتفاق الاصحاب. معلوم میشه اون عمل الاصحاب عمل اجماعی اصحاب است. اجماع داریم که اصحاب ما در خیار مجلس در خیار شرط هم به همین روایت عمل کردن، پس این روایت قابلیت و کشش سرایان و تعمیم رو دارد. منسحب
تعلیله نیست،
تعلیله به زمیمه اینه در واقع، یعنی اون تعلیل علل قاعده میتونه اثبات کنه، لکن لقائل نن یقول که این تعلیل مختص خیار ایوان است، یعنی یه دغدغه یه شبهه‌ای ممکنه سر این تعلیل به وجود بیاد که تخصیص به مورد بخواد بزنه. ما میتونیم بگیم مورد مخصص نیست، اما از اون بهتر اینه که به چی تمسک کنیم؟ به اجماع اتفاق عملی اصحاب رجوع بکنیم که همه اومدن به اینجا تصفیه. لذا به قول آقایون گفتن این نوعی تأیید دلیل است، نوعی تکمیل دلیل است به این معنی.
استثاری اصلا جا داره با اجماع تمسک کنیم؟
استثار نیست، چون ادعای اونها اختصاص مورد و امثال زاری بس استظهاریش نیست، بس ظهوریش نیست.
از روایت استظهار میکنه که این مورد خصوصیت
نه داره، قدر متیقن گیری میکنه، میتونه انواع اقسام دلالات باشه، از باقی قدر متیقن میگه در خیار حیوان ثابته، در غیر خیار حیوان ثابت نیست، میگه در غیر خیار حیوان هم ثابت است. چرا؟ لاتفاق عملی اعصاب. اما بنا هازل این توضیح اون مخصصاییه که آیه قردبیلی و منصب کفایه آورده بودن و نفی اونها. اونا چی گفته بودن؟ دو تا دلیل داشتن دیگه، یکیشون فلسفه تشریع به اختیار بود، یکیشون هم اون موثقه حساب نعمان. ما هر دو رو جواب میگم. چجوری جواب میده من میشه؟ عرض کردیم فی الجمله جلسه قبل توضیحاتش عرض کردیم که اولا تعداد زیادی از بیع الخیارها ثمنشون ثمن کلیه. ما که گفتیم تصرف مصرف خیار است، کجا گفتیم؟ تو ثمن معین گفتیم. تو ثمن کلی تصرف مسقط نیست. خب وقتی که تصرف مسقط نیست، چرا تصرف مسقط نیست؟ چون همونجوری که ما قبلا هم تقویت کردیم و انتخاب کردیم، رد بدل ثمن هم در ثمن کلی چیست؟ کافی است. لازم نیست شما فقط عین ثمن رو پس بدید، بدلش هم میدونید بدید. حالا که اینطوریه دیگه، اگر اومد این آقا در عین این ثمنی که بهش تحویل دادن تصرف کرد، این دلیل بر رضایت و امضای عقد و التزام به لزوم عقد نخواهد بود. تعداد زیادی بیع الخیار آزاد شد. به نفع کی؟ به نفع جایی که خیار بیع الخیار صورت گرفته باشد، تصرف در ثمنم باشد، خیارم ساقط نشود. که شما نگران انتفاع و سقوط فایده یه بیع الخیار شده بودید، دیگه نگران نباشید. یه عالمه آزاد شد بیع الخیارها. عموماً و غالباً هم بیع الخیارها با ثمن کلی انجام میشه. یعنی کم است مواردی که طرف بگه آقا من این تراکتور خود تو خوشم اومده، پول ندارم، بیا زمینمو بدم تراکتور تو بده من ثمن معین. معمولا اینجوری میگه ما 100 میلیون 200 میلیون 500 میلیون پول میخوام خونمونو میدیم، پولمونو بده ثمن ثمنه. آقا ما یه چند تن برنج میخوایم الان، پول ندارم، پول نقد، خب سند خونمو میام به نامت میزنم، چند تن برنج بهم بده، بعدن چند تن برنجتو بهت میدم. ببینید همه ثمن کلی، غالبا بیع الخیارها در قالب ثمن کلی انجام میشه. اون روایت اسحاق ابن عمار هم یا موردش فقط اینجاست، یا حداقل منصرف اطلاقش اینجاست. یعنی روایت اسحاق ابن عمار هم که اینو به عنوان مخصص آوردن استناد کرده بودن، اون هم چی میگفت؟ میگفت رجل مسلم احتاج الی بیع اداره. اصلا احتاج الی بیع اداره موردش کجاست؟ چون که پول لازم داره، پول ثمن کل. یا نه میگید نه مطلقه داره، میگه احتاج الی بیع اداره، اما از اینکه احتاج الی بیع اداره هی و اخذ یک ثمن معین یا یک ثمن کلی، هر دو تا رو شامل میشن. میگه آقا اگر بگید این اطلاق داره، منصرفش حداقل ثمن کلی است. حالا این انصراف ناشی از همون غلبه است یا ناشی از اکمل افراد، خلاصه میتونیم ادعا کنیم منصرفشه. و خلاصه شما نمیتونید به اسحاق بن عمار، به روایت اسحاق بن عمار تمسک کنید برای تخصیص اون عام مسلم معمول به عند الاصحابی که التصرف مسقط. نمیتونید اونو برای تخصیص اون از این روایتی که، یعنی ما هم لازم نیست اثبات کنیم انصرافش رو، ها شما باید اثبات کنید مخصص بودنش رو. این یک طیف زیادی از ثمنها که خارج. دو تا توجیه دیگه مرحوم شیخ میذارن که اینا به درد حتی ثمنهای معین هم میخورد. خوب دقت کنید. پس اگر بیع الخیار در ثمن کلی انجام شده باشد، بفرمایید تصرف مسقط نیست، پس بی ثمر نمیشه، بی فایده نمیشه بیع الخیار. دو، آقا بسیاری از بیع الخیارها هم قرارداد متعاقدین بر این است که ولو تصرف کردم بازم خیار من با. حتی این رو میشه به عنوان یک تواطع ارتکازی در همه بیع الخیارها در نظر گرفت. یعنی چی؟ یعنی من چه ثمن کلی باشد چه ثمن معین، اصلا من مادم تراکتور شما رو میخوام ازت بگیرم، خب نیاز دارم به تراکتور شما، میخوام خونم رو بدم در ثمنش چی بگیرم؟ وقتی من در قالب بیع الخیار با شما معامله میکنم، میگم من نیاز دارم به تراکتور تو، یه ساله تراکتور تو برات میارم خونمو پس بگیرم، خداییش ذهن شما این بهش منصرف نیست درش و این انقداح درش ندارد که من میخوام تراکتور تو رو بگیرم درش تصرف کنم. مثلا تواطع متعاقدین بر تصرف، و وقتی هم میگم تا یه سال خیار داشته باشم، یعنی این تصرف مسقط اون خیار نیست و این رضایت به معامله و لزوم معامله نیست. اینم یه راه باز شد، باز دوباره کلی تونستیم بیع الخیارها حتی در جایی که ثمنش معین باشد یه تعداد زیادی هم میتونیم با این جهت و از این حیث تصرف در اونها مسقط
نباشه.
چرا خوش از بحث؟
ما داریم شرط میکنیم که من استفاده
کنم. بحث ما توی تصرف اصلا ببینید بیع الخیار عزیز من، کلیت بیع الخیار، نوع بیع الخیار ها، غالب بیع الخیار، طبیعت بیع الخیار کلا براتون بگم، در جایی است که شما میخواید استفاده کنید. احتاج الی بیع داره،
ولی شرط نمی‌کنید.
خب شرط نمی‌کنید، من دارم میگم ارتکازش اینه. یعنی اصلا یا نه نگید شرط نمی‌کنیم، شما بگید تو ثمن معین اگه واقعا صراحتا تو متن نقد بنویسن شرط کنن، بگی آقا من اینو میگیرم از تو به شرط اینکه درش تصرف کنم خیالم هم ساقط. مگه نمیگید اینجا قطعا خیال ساقط نیست؟ اینجا المؤمنون نشود. ما می‌خوایم بگیم که این به نوع یک شرط ارتکازی میتونه در همه بیع الخیار ها چه بشود؟
ما قبلا بحث کرده بودیم که شرط ارتکازی ها چیز نداره که
حدیت نداره. احسن، اگر قبلا صحبت کنیم من و شما، فقط ارتکاز شخصی من و شماست، تو متن عقد نیاریم بله، اما ارتکازات عرفی یعنی اون چه که همه عقلا دارن معامل میکنن، این تو ذهنشون، مثل خود صحت مبیع یکی از بیانهای وجود خیار عیب دوستان، تخلف شرط دیگه، یکی از بیان حالا میخونید شلو چند تا وجه برای خیار عیب سور، چرا خیار عیب ثابت میشه؟ یه بیان اینه، چون من و شما که من معامله میکنیم یه شرط ارتکازی و عرفی نوعیه وجود دارد که سلام سلامت باشه، صحیح باشه، مشکل نشته باشه، و شما اگر اینو تخلف کنید تخلف شرط میکنید. کدوم شرط؟ که شرطی نکردیم، عرفاً جنس میخوان سلام. گرفتی چی میخوام اصلا؟ اون ارتکاز شخصی من و شما بود که باید در متن بشه اشاره بشه، اما ارتکازات نوعی ما الان داریم اینو میندازیم تو شرخه ارتکازات نوعی. یا سومین جهتی هم که باشه دوستان، چه اتفاقی افتاد؟ باز تعداد زیادی وارد شد، تعداد زیادی به الخیار آمد که حتی اگر ثمن معینم شد تصرف بایه در ثمن مسقط خیار. سومین جایی هم، سومین جهتی هم که میتونه برای ما منفعت ساز باشه، فایده ساز باشه برای بیع الخیار، جایی که ما علم داریم به عدم التزام به عقد و مجرد تصرف در ثمن، و ما هم قبلا تذکر دادیم که آقا اون چه مهم است تصرف نیست، اون چه مهم است التزام و رضایت است. ما گفتیم التزام و رضایت علت الحکم است، فذلک رضاً من رو ما علتی معنا کردیم، احتمال سوم و چهارم رو تقویت کردیم، نه حکمتی و نه تعبدی، یعنی انشاء تعبدی، یادتون باشه چهار تا احتمالی که دادیم. ما ان احدث حدثن فلا شرط نمیگیم، ما میگیم ان احدث حدثن به این تعلیل که فذلک رضاً من فلا شرط فلا خیاره. ما اینجوری نگاه میکردیم به قضیه. خب حالا اگر میدانیم، خوب دقت کنیم، بیع الخیاری انجام شد، ثمنش هم هیچ فرق نداره، کلی باشد و یا حتی اصلا معین باشد، ولی من میدانم این تصرفی که این بایه در این ثمن در این معامله میکند کاشف از رضایت، کاشف از التزام، کاشف از امضای عقد نیست، بگی قطعا چنین تصرفی مسقط. چرا؟ چون علت الاسقاط رضایت بود، اونجا رضایت. چه اتفاقی افتاد؟ دوباره تعداد زیادی از بیع الخیارها آزاد شدند با وجود تصرف در ثمن اونها، چه معین چه کلی، خیارشون هم ساقط نشد. چون نمیدونیم فتح از خطو اون جمله سقطت الفائده، سقطت الفائده نیست. اینم سومین وجه. دوستان این سه تا وجه باز نیاز به اثباتشون نیست، شمایی که میگویید سقطت الفائده باید بگید هیچ کدوم اینا نیست تا سقط تلفات، ولی هر کدوم از اینها یک بابیست از ابواب رحمت الله که میتواند بیع الخیار را فایده مند و دارای ثمره بکنه. ببینید
اون تصرفه ملاکی تصرفه،
حالا اینو یادتون باشه اونجا بحث کردیم که رضایت نوعی یا شخصی، کشف نوعی باشه یا کشف شخصی باشه، همین سوال شما رو اونجا یه دعوای در موردش کردیم. که اگر طرف یه تصرفی کرده که بدی دست هر عرفی میگه این رضایته، طرف میگه نه من شخصا راضی نبودم، اگر رضایت نوعی رو ملاک قرار بدیم هم پس بودم تابع با همونه تابع.
اینجا هم در واقع تو قرضش یه استفاده جدیه دیگه، اونجا مثلا بس تست و
خوبه خوبه، یعنی احتیاج رو احتیاج و کل ثمنه به حسبه واقعا. حالا مثلا شما اگر احتیاج به به مثلا تراکتور طرف پیدا بکنید، او اینه که ببینید چهار تا زمین با شخ بزنید دیگه، این تصرفیه که نوعا کاشف از رضات نه، یا نیاز به مرکب طرف. ولی اگه میگه من احتاج و الی این گوسفندای شما، مجلسی داریم میخوام آب گوش بدم، ببینید این احتاج و این احتیاج کاشف احتیاج به تصرفی است که اون تصرف کاشف نوعی از رضایت است ولو کاشف شخصی. بعد همه حرفای شما تو فرض کشف نوعی ها، اگه ما کشف شخصی باشیم که اصلا کلا راحتیم. نه همیشه اینجوری نیست،
استفاده مثلا اون گوسفندی که شما دارید برای خوردنه، اون تراکتور برای استفاده تو کشاورزیه، اون پول برای خرج کردن.
حالا اگه مثلا احتیاج به گوسفند پیدا کرده میگه من یه چند ماه گوسفند لازم دارم چون این صاحبخونه‌مون فکر کنه ما فقیریم بدبختیم بیچاره، من تو خونه‌م یه چند تا گوسفند نگه دارم، یا بابام اینا میخوام بیان یه دو سه ماه خونه‌مون بمونن، فکر نکنم من ندارم، میخوام بگم شغل دارم کار میکنم. ببینید این احتیاج به نگهداری گوسفندان، این تصرفی که اینجا این آقا احتیاج بهش داره اصلا مسقطه. گرفته چی شده؟ آقا
افراد غالبی
عزیز من، ما این الان باب رو باز کردیم، هی دونه دونه داریم یارکشی میکنیم دیگه، داریم از اون سقطت الفائده در میریم. اولا کلی از ثمنا که اصلا کلی ان که هیچ، اونا اصلا تصرف درشون نمون که کشف نوعی هم نداره و هیچ، کلی هم که با اون تواتع المتعاقدین حلش میگه، یا تواتع شخصی متعاقدین در متن عقد به صراحه، یا تواتع ارتکازی و عرفی متعاقدین در عقد عرفی. یه تعدادی هم میخوام با این شب اذیت میکنی، بذار اینو سه تا چهار تا با این بیاد، فرضش همینه، فرضش اینه که اگر بگیم کشف نوعی، اگر بگیم کشف نه فرض غالبی نمیخوام، غالب و ما هم با نوع با ثمن کلی درست کردم، الان اومدیم تو ثمن معین هم یه چند تا شده به اندازه یه مو هم از خرس بکنیم غنیمته، چهار تا از ثمن معین هم بکشیم طرف فایده دار شدن بیول خیام. خب شاید هم نکته این که اینو مرحوم شیخ آخر از همه ذکر میکنن، همیشه چیزایی باشد که مثلا مواردی که با این آزادسازی میشن خیلی موارد شاید کمتری باشن بنابر نظری کشف نو. خب اما بنا هذا العقد علی التصرف، این در واقع بیان مخصصه است که اونا ذکر کردن، اما اینکه گفتید عقد بیع الخیار مبتنی بر تصرف است، یعنی اصلا آدم میره اونجا، تعبیرشون بود که انل مدار فی هذا الخیار علی، یعنی اصلا مدار بیع الخیار برای اینکه من بدم تصرف کنم، این که اونو گفتید فهو یک من جهت ان الغالب المتعارف، ان الغالب المتعارف البیع به ثمن کلی است، اونی که غالب است و متعارف است بیع به ثمن کلی است، و ظاهر الحال فیه کفایت و رد مثل ثمن است، غالب متعارف بیع به ثمن کلیه، بیع به ثمن کلی هم درش رد مثل بگید کفایت میکنه، ما هم قبلا گفتیم ولذا قوینا حمل الاطلافی هذه السوره علی ما یعم البدل، یادتون باشه ما توی ثمن کلی گفتیم اگر مطلق بگن رد ثمن شامل رد مثل ثمن هم میشود، رد بدل ثمن هم میشود، لذا قوینا حمل الاطلافی هذه السوره، یعنی در جایی که ثمن کلی باشد علی ما یعم البدل. البته سر این لذا یادم باشه یه نکته براتون توضیح بدم، و حین ازن حالا که اینجوری شد، حالا که غالبا بی به ثمن کلیه، در ثمن کلی هم رد مثل ثمن کفایت میکنه، فلا یکون التصرفی عین الفردی که دفع شده است به عنوان ثمن دلیلا علی الرضا بلزوم العقد، اگر من تصرف بکنم در عین اون فرد ثمن، این دلیل بر رضایت بلزوم العقد نیست، چون من مکلف به رد خود عین ثمن نیستم که اگر این سمن رو اتلاف کنم و تصرف کنم دیگه، یعنی راضیم به ازلا منافاته بین فسخ العقد صحت هذا التصرف و استمراره، چون منافاتی نیست بین فسخ عقد رو معنا کنید بنا بر فسخ عقد، بین این که من بخوام عقدو به هم بزنم و بنا داشته باشم که عقدو به هم بزنم، با صحت این تصرف، با اینکه این تصرف هم صحیح بوده باشد، هیچ منافاتی وجود ندارد. این وست امراره رو هم ظاهر عبارت اینه که بزنیم به تصرف، چون نزدیکتر و اجنبی هم نیست بینشون، یعنی و بین فسخ عقد و صحت این تصرف و استمرار این تصرف که شما دائم تصرف کنید هیچ منافاتی. اما یه وجه دیگری هم که به ذهن میرسه، شاید اونم خوب باشه، البته از جهت لفظی مقدار گیر داره چون بینش یه فاصله ناجوری هست، لکن بزنیم به خود فسخ، یعنی بگیم از لا منافاته بین فسخ العقد و استمراره و بین حاضر تصرف، یعنی اینکه عقد رو بخوام فسخ کنم یا بخوام باقی بماند عقد و این تصرف هم انجام بده منافات نداره، این هم جمع میشود با فسخ هم جمع میشود با استمرار، با اینا هیچ کدوم منافات نداره. گرفتید چی شد؟ این هم یه وجه. و هو مورد الموثق المتقدم او منصرف و اطلاقه، از همینجا به اون موثقه هم پاسخ میدن که چی میگفت؟ رجل مسلم احتاج الى بیع داره. اون بابا احتاج الى بیع داره، موردش همون ثمن کلی بوده است که ثمن کلی هم تصرف درش مسقط خیار نی. یا نه، اگرم نگیم موردش اون بوده، اطلاق داره، نگیم مختص به اون مورده، بگیم به صورت مطلق منصرف و اطلاقش حداقل جایی که ثمن کلی بوده باشد هست. خب اگه ثمن کلی بوده باشد، این که حضرت تصرف در سمن را توی روایت موثقه صاحب بن عمار مسقط خیار ندانستن به این علت است که ظاهراً آدمی که احتیاج پیدا می‌کنه به اداره دار رو به سمن کلی معاوضه می‌کنه و تصرف در سمن کلی مسقط نیست. اینجا من این یک جهت فهو من جهت که او من جهت تواتل متعاقدین علی ثبوت الخیار مع التصرف ایزن، یا نه به خاطر اینه که متعاقدین، یعنی از این جهت بنا عقد بر تصرف است که متعاقدین تباطع دارن بر ثبوت خیار حتی در فرض تصرف هم. دیگه فرق نمی کند ثمن کلی باشد یا معین، سواء کان الثمن معینا او کلیا. دوستان این تواتع رو دو جور میشه معنا کرد، میتونید تواتع قرارداد شخصی بین خودشون قرار بدید، میتونید هم یک تواتع ارتکازی و عرفی نوعی در نظر بگیرید. یعنی بنای معاملات بیع الخیار بر این است، بنابر این است دیگه، وقت این یک خدشه میشه به اون حمله سمن معین بر رد اینش. چون اگر بگیم واقعا یه همچی تواتع ارتکازی عرفی وجود دارد، یعنی این که من اگر میگیرم نمیگیرم که پس بدم، میگیرم که پس ندم. گفت وام برای پس ندادن است، بعضی ایده‌شون اینه است. یعنی این که بگوییم دو نفر که با هم معامله بیع الخیار انجام میدهند، عرفن و ارتکازن تواتعشون بر این است که طرف بره در سمنش تصرف کنه و با وجود این که در سمنش تصرف میکند خیار رو نه در سمن معین نه در سمن معین معنی ها، اگه خودشون تو نیتشون باشد این یه مورد. ما با این خیلی این خوبه، اگه واقعا قصد کرد اشکال نداره، اما از اون بهتر، یعنی اوضاع مرحوم شیخ وقتی بهتر میشه که بگیم اصلا لازم نیست اینا خودشون شخصا بین همدیگه همچی توته و بیان قرار دادی داشته باشن. اصلا ولو شما الان به صراحت چیزی نگفته باشی، بناء عرفی بیع الخیار بر چیست؟ بر ثبوت الخیار ولو من تصرف فلس سمن، بناء عرفی. چرا؟ التواتع على قسمين، تواتع شخصي انا واياك نبدا يعني نتكلم او نتواطع، وهناك تواتع نوعی، عرفی، ارتکازی، یعنی شنو؟ یعنی شنو؟ یعنی چرا تباطؤ اینا میان تباطؤ برادر من؟ لفظ لازم نداره تباطؤ. آقا الان تباطؤ بر صحت مبی من مثال زدم برای دوستان. جاتون خالی. من و شما عبد با هم خرید و فروش میکنیم، انشالله عمه خرید و فروش میکنیم. این عمه بنابر این است که عرفن چه باشد؟ سالم باشد. من میرم خودم میدونم مجنونه، ای به دیگه. یکی از بیانهای خیار عبد اینه که چون بناء عقد بر صحت المبیع است، پس اگر این کشف عیبهو، چون خلاف اون تواتوه من و شما. کدوم تواتوه من و شما؟ من و شما که با هم تواتوهی نکردیم زنیم. بابا ارتکاز عرفی بر این است که مبیع چیز سالم باشد. احنا نسمیه به تواتو من خالفنا، تواتو ارتکازی میشه. تواتو ارتکازی. خب احساب محساب نداریم این روزا، مواظب باشید داره خیلی کش ندید بحثا رو، انتقام سختی ازت برجام و خلاصه عملیاتی میکنیم. خب اول العلم من جهته رو بیارید، او من جهت العلم به عدم الالتزام بالعقد مجرد تصرف فی الصنعه. یا آقا ما میدانیم که صرف تصرف در سمن در بیع الخیار بگید کاشف از التزام نیست، و ما هم که قبلا گفتیم که قد مرک ان صعود به تصرف لیس تعبدا شرعیا مطلقا حتی المقرون منه بعد از رضا بدون. ما هم که قبلا اینو چند بار گفتیم که بابا سقوط به وسیله تصرف یک تعبد شرعی که به صورت مطلق هر جا سخن از تصرف است باعث سقوط الخیار باشد نیست، حتی در فرضی که رضایت نباشد. تصرف به شرطی مسقط است که حاکی از رضا. حالا تو سر حاکی از رضایت بودنش دو تا دال بودنش و بحث دلالت نوعی و دلالت شخصیه، اما در واقع ملاک حکم، در واقع علت الحکم تصرفه نیست، رضایت. خب حالا ما میدونیم آقا من تراکتور از شما گرفتم به عنوان ثمن، ثمن معین، تصرفم درش میکنم، اما هرگز تصرف من در این تراکتور به معنای رضایت من به معامله، من گفتم تا یه سال من میخوام خونه رو پس بگیرم، نیست و اینم مسقط نخواهد. تمام، بریم سراغ سان. و اما سان، سانی چه بود؟ سانی اشکالات معلوم علامه طباطبایی بود بر اون دو تا بزرگ.
اینجا مطلق تصرفاتی که نمیگه،
ها مطلق تصرفات منظورتون چی از این که مطلق تصرفات نمیگه؟ معلوم شیخ نمیگه یا اونا؟ بستگی داشت به این که ما کشفی که میگیم کشف شخصی باشد یا کشف نوعی. اگر کشف شخصی باشد فروش هم میتونه مسقط نباشه. چرا؟ ما من قصد نکرد، آقا من اصلا حواسم نبود، یادم رفته بود، من اینقدر ملک و املاک دارم که اصلا توش گم این ملکه، این پوله یا این ملکی یا هرچی این تراکتوره، ما اصلا بردیم اینو فروختیم. خب ولی به حضرت امامزاده سید محمد سامرا من نمیدونستم که این تو قرار داده به الخیاره و تا یک سال من میتونم، حواسم اصلا به این معنا نبود. اگه دلالت شخصی باشید میگید خیلی خب، پس این تصرف شما کاشف از رضا نیست، همچنان شما خیار. اما اگر بگیم نوعیه، همین حرفا رو میتونی جواب تموم شد دیگه، نوعاً یه همچین تصرفی داله بر رضاست، ولو تو بگی هزاری هم تو بگی من شخص، نه این تیکه علم اول العلم آخر صفحه، اول العلم بعد من التزام. خب در واقع فرمو شما ادامه اشکال آیه فیاضیه که پاسخ دادیم. اما سانی چه بود؟ بر سانی لعنت. آقای علامه اومد اشکال کرد که شماها این حرفی که میزنید اولا مخالف ما علیه الاصحابه، ما با این حرفشون مشکل نداریم چون ما خودمونم دیدید که موافق اصحاب بود. ثانیاً گفت که تصرف اونی تو زمان خیاره و خیارم که متولد میشود بعد از رد، قبل از رد اصلا خیاری نیست که قابل اسقاط باشه. مرحوم شیخ میفرمایند که لأن المستفاد من النص و الفتوا که ما عرفت، ما قبلا هم این تذکر رو دادیم که اونچه از نص و فتوا برمیاد کون و تصرف مسقطن فعلی کل قولی، ما تصرف مسقط فعلی میدونیم مثل مسقط مثل قولی مثل اسقاط قولی. و دوستان هر جا بتوان فسق قولی کرد میتوان با فسق فعلی هم معامله رو برهم زد. حالا سوال، یک سوال روشن و واضح، آقای بحرالعلوم، مرحوم بحرالعلوم، شما در فرض عقد قبل رد قائل به اسقاط قولی هستید یا نه؟ اونجا اسقاط قولی رو به رسمیت میشناسید یا نمیشناسید؟ ایشون میگه ظاهرن هیچ اشکالی و هیچ اختلافی در جواز اسقاط قولی خیار قبل رد نیست. هر جا بتوان اسقاط قولی کرد میتوان اسقاط فعلی کرد، پس اسقاط فعلی هم باید اینجا کار بکنن، چون آقایان گفتن اسقاط فعلی همون کاری رو میکنه که اسقاط قولی میکنه. این یه اشکال. بله، مگر ما از طرفدار اون نظریه باشیم که میگفت مرحوم علامه و اینا تذکر میدادن که نه، بدون ثبوت 100% خیار و لزوم و ببخشید ثبوت فعلی خیار اصلا نمیشه اون رو اسقاط کرد، که ما گفتیم نه، ما یه همچین مبنایی رو قبول نه، اقتضا کافیه، وجود و سبب کافیه. همین مضافاً بر این که فرمایش شما اگرم درست باشه، یعنی اگرم بخوایم بپذیرنش، فقط بنابر بچه اول قابل دفاعه، که ما بچه اول رو خلاف ظاهر غالب علما، چون دیدید مثال‌های علما و بیان‌های علما به گونه‌ای بود که ازش چی فهمیده می‌شد، گفتیم بچه دوم فهمیده می‌شد. ما گفتیم ظاهر اغلب چیز بچه دومه، ول ازهر فی کلمات العلما بچه ثانی. خب حالا این یعنی چی؟ این چه اشکالیه؟ خوب دقت کنید. خب بله، مرحوم بحرالعلوم میگه من دارم تو اون فرضی صحبت میکنم که چیه؟ اصلا بدون رد اصلا خیاری وجود نداره، من دارم تو اون فرض صحبت میکنم، نه تو فرضی که خیار هست ولی فعلیت سلطنت فسقش نیست، میشه مبنایی. لذا مرحوم شیخ بلافاصله میگن که یا اصلا بیان به شما اینجوری اشکال کنم که جناب بحرالعلوم بستگی دارد که، چون ما میدونید ما نمیگفتیم اصلا بحث سر این نبود که اگر دو نفر بیع الخیار با هم منعقد کردن کدام یک از این وجوه ازهر است و کدام یک از بر کدام یک از این وجوه حمل میشه. ما گفتیم بر همه این وجوه شما میتونید معامله رو منعقد کنید، ادا اون وجه رابه که اشکال دیگری داشت میتونیم بس. لذا ما به یه بیان دیگه باید اشکال کنیم، بگیم آقای بحرالعلوم شما باید برید نگاه بکنید که شرط اینا چجوری بود، چرا انقدر یک جا و مطلق دارید میگید که همه موارد بیع الخیار قبل از رد اصلا خیاری وجود نداره، بستگی به نحوه شرط داره. اگه شرط کردن که من اگر رد و ثمن نکنم خیار نداشته باشم، یا شرط کرده باشن که من به شرطی خیار داشته باشم که رد و ثمن کنم، تو این فرض فرموشون درست. اما اون جایی که اصلا شرطشون به گونه ایست که آقا من تا یه سال خیار دارم، از همین امروز به مدت یک سال خیار دارم، البته به شرط چی خیارمو میتونم اعمال کنم؟ به شرط این رد و ثمن بکنم. اگه اینجوری شرط کرده باشن دیگه استدلال شما جایی نداره، اسقاط ما لم یجب نیست، خیلی هم اسقاط ما وجب و ما ثبت و ما تحقق است، چون رسما تو متن شرطشون آوردن من همین الان خیار داشته باشم به مدت. بله یه جا هست که حرف شما درست نمیاد، اونم تو اون نحوه شرط منفصلی که من تا یه سال خیار نداشته باشم بعد یه سال یه روز که از یک سال بوده تازه خیار پیدا کنم. اینجا میشه چی؟ اینجا به درد مرحوم بحرول علوم میخواد. اینجا مرحوم بحرول علوم میتونه بگه چی؟ ها میگه آقا جایی که خیار نیست قابل اسقاط نیست. واقعا توی همچی شرطی خیاری نیست، خیار نیست، قابل اسقاط هم نیست. اما ثانی، حالا البته همینجا هم مرحوم شیخ اینجوری نیست که بگه که حرف بحرالوم 100% درست. میگه تازه اون بحث پیش میاد که چون خودش نیست قبول، ولی چون سببش هست قابل اسقاط، تازه باید بریم طرف اون بحث. ولی حرف برای اینجا تازه قابل طرحه. اینجوری میگه قابل طرحه، ممکنم از ما اینو بگیم که بازم به بحرالوم پاسخ بدیم آقای بحرالوم ولو خودش نیست ولی سببش هست و برای اسقاط سبب کفایت میکنه. اما ثانی فلان المستفاد من النفس والفتوى كما عرفت كون التصرف مسقطا فعليا كالقول يسقط الخيار في كل مقام كي يصح اسقاطه بالقول. تصرف مسقط فعلی مانند قولی، هر جایی که اسقاط قولی درسته این تصرف هم مسقط فعلی خواهد. و ظاهر عدم الاشكال است في جواز اسقاط الخيار قولا قبل الرد. ظاهرا هیچ اشکالی وجود، حداقل نظر شمای بحرالعلوم ظاهرا همین است که چه؟ که اسقاط خیار قبل از رد به صورت قولی قطعا وقتی این جایزه است نقضی نیست، ولی کبراش اینه که کجاها میشه با فسخ فعلی معامله رو فسخ کرد؟ هر جا میشود با فسخ قولی اسقاط خیار کرد، هر جا که بشه با اسقاط قولی کرد. اینجوری میگه خب آیا قبل رد میشه با اسقاط قولی اسقاط کرد خیار رو؟ بله میشه طبق نظر خود بحرول رو. خب هاست ایش ها اینو باید ما بهشون به قول آقا نقضمون به ایشون اشکالمون به ایشون اینه که خب پس چطور شما قائل به اسقاط قولید؟ قائل به اسقاط قولیم نباشید اگه میگید ما لم یجب ما لم یثبت نمیشه اسقاطش کرد، چطور اسقاط قولیش قبول میکنی؟ اینو چجوری جواب میدید؟ بگید قبول نمیکنه، میگیم آقا ظاهرا لا اشکاله، هیچ اشکال و اختلافی توی معنا نیست، همه قبول دارن که اسقاط قولی قبل از رد چیست. ببینید اسقاط قولی قبل از عقد رو هیچ کی اجازه نمیده. اشتباه نه دید از اون بحث خیاره چی بود؟ مجلس بود استفاده کنید برای اینجا. اون قبل عقد بود، اصلا هیچی نبود. بگه آقا ما اون عقدی که فردا میخواییم با هم انجام بدیم خیار مجلس شما الان اسقاط کردم. این ما داریم در مورد خیاری که در معاملهی که انجام شده است ولی هنوز رد درش صورت نگرفته است صحبت میکنیم. آقایون ظاهرن علل اطلاق گفتن اسقاط قولی خیار بعد العقد قبل رد جایزه. خب وقتی اون جایز باشه اسقاط فعلی هم همونجاها جایز میشه، همونجا کار داره و عمل میکنه و مؤثر. اشکال دیگر هازا معنه دوست الخیار، لذا من به نظرم تعبیر دوستمون تعبیر خوبیه که بگید این اشکال نقضیه. اشکال نقضیه یعنی میخوام بگیم شما اگر اینو دارید اشکال میکنه اسقاط قولی رو باید اشکال کنید و حالان که نمی کنید پس هر جوابی در مورد او می دهید دیگه اشکال نقضی اینه دیگه، من کار ندارم حل شما چیه، هر حلی اونجا ارائه کردید ما هم بر مورد اسقاط فعلی و تصرف همون حل رو می پذیریم. اشکال دیگر این است که من حدوث الخیار بعد از رد، هی میگید خیار بعد از رد میاد بعد از رد میاد، این که علی جمیع المبانی نیست، این مبنی و علی الوجه الاول المتقدم من الوجوه الخمسه من مدخلیت رد فی الخیار است. اون وجه اول اینجوری بود که شما میگفتید ولا دلیل علا تعینه، ما دلیلی نداریم که بیع الخیار ها همیشه به صورت وجه اولن. فی بیع الخیار المتعارف بین الناس، بیع الخیار های متعارف بین الناس علی الوجه الاول، بلکه بل ظاهر من عبارت غیر واحدن هو الوجه الثانی است. یعنی به نوعی میخوام بگیم که علمای ما غالبا بیع الخیار رو که تصویر کردن کدوم وجهش رو تصویر کردن؟ وجه دوم رو. خب غالبا میشه از این همچه استثاری که غالبا هم مردم هم وقتی به خیار انجام میدن علل وجه ثانی انجام میدن. تو وجه ثانی آقای معلوم اصلا خیار وجود دارد، یعنی ما لحظه‌ای که داریم اسقاط خیار فعلی میکنیم خیاری رو اسقاط میکنیم که هست. او نقول، این او نقول اصلاح شده و ویرایش شده اشکال دومه. ما تو اشکال دوم کنده داریم میگیم آقای برام مطلقا این اشکال بر شما وارده. تو اون اول میخوایم بگیم نه، نگیم به صورت مطلق، بگیم بستگی دارد که شرطشون چگونه باشد. این که شما دارید به صورت مطلق میگید تصرف مسقط نیست، این حرف درست نیست. این که میگید مطلقا تصرف اسقاط مالم یجبه است، این حرف درست نیست. بستگی دارد به این که شرط متعاقدین به چه ترتیب بوده است. او نقول ان المتبع مدلول الجمله الشرطيه الواقعه في متن الامر. آقا اونی که متبعه، اونی که باید مدار حکم قرار بدیم و معیار قرار بدیم، اون مدلول جمله شرطیه که در متن نقل شده. فقط یؤخذ رد و فیها قیدا للخيار، فقط یؤخذ قیدا للفسخ. در اون شرط جمله شرطیه گاهی اوقات رد قید خیار خواهد بود. در اینجا حرف مرحوم اهرالعلوم بگید درسته، میشه اسقاط مال. چون من گفتم تا رد سمن نکنم اصلا وقت یو خذو قید لفس، اما گاهی اوقات قید خیار نیست، قید چیست؟ فسخ است. اینجا دیگه حرف من رو برالعلوم درست نیست، چون قبل رد خیار هست، فقط حق فسخ. اینمه نه به لو جعل الخیار و رد فی جزء معین من ال مده که یوم بعد از سنه کانت تصرف قبله تصرفا مع لزوم العقد. اگر مثال همون یوم بعد از سنه باشد، یعنی چی؟ یعنی خیار و رد ما فی جزء معین من المده باشد. اینجوری نباشد که بگوید از الان تا یک سال من خیار دارم، بگه آقا تا یک سال که هیچ، یک سال که گذشت یه روز من چی دارم؟ خیار دارم، میتونم رد کنم تو اون روز و خیار داشته باشم. اگر اینجوری باشن، اینجا تصرف قبل از اون جزء معین من المده تصرف چه خواهد بود؟ مع لزوم العقد، تصرف بدون خیاره. و اون وقت تازه، اینجا هم نمیگه مرموز شیخ، نمیگه حرف برعلوم درسته 100% تو این مثال هم، تازه جا فیه الاشکال فی صحت الاسقاط هنا. تو این مثال ایشون اون اشکال صحت اسقاط میآید، که حتی جالبه گفتن اینجا حواشی هم تذکر دادن، گفتن حتی اسقاط قولی، یعنی اشکال اختصاص به اسقاط فعلی هم، حتی اسقاط قولیش محل اشکال شد. که چه؟ که من عدم تحقق الخیار وجه عدم جواز اسقاط ولو اسقاط قولی است، و من تحقق سبب الخیار که این وجه جواز مرد اگر نیست ولی تفنگش هست، خودش اگر نیست، خیار اگر نیست چی؟ سببش هست. پس اسقاط مانع ندارد، اسقاط جایز میشه. اینم فرمایش مرحوم بحرالعلوم که امروز الحمدلله تونستیم به سرانجام برسونیم همش. تا بریم سراغ مناقشه کی؟ صاحب من میخواستم اینم امروز بخونم دیگه. احسن، یعنی ما بگیم که به بحرالعلوم نمیتونیم به صورت مطلق بگیم آقای بحرالعلوم شما چرا حدوث خیار رو بعد از رد میبینی؟ حدوث خیار کجاست؟ قبل از رد. خب اینو نمیتونیم به صورت مطلق بگیم، این اشکال درستی نیست، چون واقعا در بخشی از خیارها چیز حدوث الخیار که به چی بستگی داره این معنا؟ به اینکه متعاملین با هم چه توافقی کردن. پس بهتر است با آقای بحرالعلوم بگیم جناب بحرالعلوم اشکال شما صرفا در اون اشتراط الخیارهایی میاد که خود خیار مقید به رد و ثمن شده است، نه در جایی که فسخ مقید به او شده است. گرفته چی شد؟ این میشه اونقال، میشه نسخه درست شده و اصلاح شده اشکال. نیاییم به بحرالعلوم بگوییم آقای بحرالعلوم حرف شما درست نیست مطلقا، بگیم آقای بحرالعلوم بستگی دارد که تعیین شرط به چه ترتیب بوده باشه.
اصلا دعوایی نیست، بحث سر جایی که مطلق اومدن با هم در واقع بیعوضیاری کردن که اون وجود،
اگه بحث فقط اونجاست این اونقال میشه رجوع از اشکال. ببینید نمیخوام با شما درگیر بشم، اگر بحث فقط اونجاست او نقول ما میشود چی؟ برگشت ازش. در صورتی که بحث مختص به اونجا نیست، بحث مطلقه.
نه هم چرا که بالا داره
ها
ما تصرف قبل و تصرف معلوم لفظ از کجا داریم؟
از اینکه شرطشون این نبود که من الان خیار دارم کل این مدتم خیار دارم. شرطشون اصلا خودشون تو متن حق گفتن، گفتن آقا من اصلا از الان خیار ندارم تا یک سال. واقعا اینجا حرف بهرالعلوم قابل طرحه.
لازمه
و ما گفتیم جواز بعد از لزوم اشکال نداره، لذا خیار شرط منفصل رو پذیرفتیم. خیار شرط منفصل، تو خیار شرط منفصل حرف بهرالعلوم قابل مطرح شدن تازه می شود که چی؟ که آقا تو داری چیزی را اسقاط می کنی که اصلا هیچی نیست، هیچیش نیست، خیاری نیست، حتی این خیال به نحوه بالقوه هم نیست دیگه. دوستان اینجا توجه دارید، چون الان رد و سمن بکنم فایده نداره تو یک سال. تو جایی که یک سال رو شرط کردن به صورت متصل بالقوه خیار هست، چون الان رد و سمن بکنم همین الان خیار داره، اما اینجا همین الان تو خیار منفصل رد و به صورت بالقوه هم نیست. اینجا حرف مرحوم بهرالعلوم قابل طرحه که این میشه مصداق این بحث که آیا یکفی سبب الخیار فی اسقاط الخیار هم. موفق باشید انشاءالله. رحمت الله.